بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح منازل السائرین، صفحه 100، سطر اول. او قبضاً یسیرا لقلت قدر الاضافات و ارتفاع مجرد تخیل و الحسبان فی مقام الفنا. گفتیم که عارف ابتداءً مثل همه انسان ها به خلق توجه میکنه و تفرقه رو که مقتضای مخلوقیت خلقه میبینه. تفرقه یعنی تعدد، یعنی اینکه این موجود با اون موجود فرق میکنه، نوع این یکیه، نوع اون یکی دیگه است، با هم تفاوت داره و مشغول ملاحظه متفرقات میشه، از اون واحد غافله. ولی به خاطر اینکه مقدمات عرفانی رو طی میکنه و نفسش رو آماده میکنه برای مشاهده واحد، خداوند این تفرقه رو از او قبض میکنه، اما ذل تفرقه رو، چون تفرقه همش ذله، اون واحده که نوره، بقیه همه ذلند، خداوند این تفرقه رو قبض میکنه و این عارف دیگه بعد از این متوجه واحد میشه، دیگه متفرقات مشغولش نمیکنه، اگرچه در بین متفرقات زندگی میکنه، اگرچه به متفرقات توجه میکنه، ولی تو اون متفرقات فقط واحد رو میبینه. مثل اینکه تو آینه عکس افتاده تو آینه رو میبینه، خود آینه اصلا لحاظ نمیشه. او هم وقتی خلاق رو میبینه، خدا رو که سازنده این خلاق مشاهده میکنه، خود خلاق رو مشاهده نمیکنه، به ما این که خلقن. لذا دیگه بعد از این کثرت و تفرقه تو ذهنش نیست و او رو مشغول نمیکنه، فقط واحد تو ذهنشه و او متوجه اون واحده. تا اینجا رو گفته بودیم، البته با تفصیلی بیشتر، ولی گفتیم خداوند قبض میکنه قبضاً یسیرا. این قبضاً یسیرا رو داشتیم معلوم کرد. یسیر رو ابتدا به معنای آسان گرفتیم، قبض یسیر یعنی قبض آسان. برای ما سخته که در کسرات زندگی کنیم و از کسرات غافل بشیم، یعنی کسرات رو نبینیم، این برای ما سخته. اگر هم خودمون بخوام کسرات رو در ذهنمون محو کنیم، شاید نتونیم، ولی برای خدا آسانه و این کار رو نسبت به زمینه هایی که قابلا انجام میده. ما هیچ وقت بعد از این که زمینه رو قابل کردیم نمیتونیم از کسرات دست بکشیم، باز هم باید خدا قبض کنه. یعنی ما فقط با توفیقی که خدا میده زمینه رو آماده میکنیم، زمینم که آماده میشه باز با توفیق اوست، نه با همت ما. همت هم توفیقیست که او میده همه چی. بعد که ما زمینه رو فراهم میکنیم و به لسان استعداد از خدا تقاضا میکنیم که ما رو با وحدت آشنا کن و کثرت رو از ما بگیر، اون و خدا قبض میکنه. قبضم بر خدا آسانه، برای ما سخته. و من اگه بخوام واقعیت رو بگم، باید بگم بر ما غیر ممکنه، نگیم سخته، غیر ممکنه، ولی بر خدا آسانه. قبض میکنه قبضاً یسیرا، یعنی قبضاً سهلا. تا اینجا را جلسه قبل گفته بود. حالا اول بحث این روزمونه. یسیر رو به دو معنای دیگه هم میتونیم بگیم. یکی به معنای کم و اندک، یکی هم به معنای قلیل، اونم کم و اندک، هر دو قلیل، به معنای قلیله. منتها قلیل دو جوره، یکی قلت ارزش است، یکی قلت موجود است. این کسرات ارزشی ندارند، لذا قبض میشوند قبضن قلیلا، یا تعدادی ندارند، زیاد نیستند، لذا قبض میشوند قبضن قلیلا. احتیاج به جمع آوری کردن زیاد نیست. این دوتا معنا برای یسیر شده، غیر از اون سهلی که در جلسه گذاشته گفتیم، دو معنی دیگه شده که هر دو معنی کم به اندکه. اما این کم به چی تعلق میگیره؟ اون الان باید توضیح داده میشه. در معنی اول میگیم اضافاتی که تکثر درست میکنند، اینا قلت قدر دارن، نه قلت مقدار، قلت قدر دارن، یعنی ارزششون اونچنان نیست. توجه کنید بارها عرض شده که این تکثر از نایه اضافات میاد. اون وجود منبسطی که فیض خداوند است و واحد است اضافه پیدا میکنه به این ماهیت، این ماهیت موجود میشه به اون ماهیت، اون ماهیت موجود میشه و هاکذا، بر اثر اضافات متعددی که این وجود به تعینات و ماهیات مختلف پیدا میکنه، ماهیات مختلف پدید میان و تکثر در جهان وجود پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. پس اضافاتند که منشأ ظهور کسرات میشن. این اضافات قدر و ارزشی ندارن. حالا فلسفی فکر کنیم، در فلسفه گفته میشه اضافه چیزی نیست، حتی انقدر ضعیفه که مثل فخر رازی اصرار داره که اضافه در خارج موجود نیست، یه امر عقلیه. صدرا هم که قائل به اینی که اضافه در خارج موجوده، میگه اضافه یک وجود بسیار ضعیفی دارد ولی با همین وجود ضعیف در خارج هست. او ادعا میکنه وجود ضعیف رو، اونم انکار میکنه اصل وجود رو، نشون میده که وجود اضافه لااقل خیلی ضعیفه. این مال اضافات معمولی، اضافات معمولی یعنی اضافه ای که این شی به شی دیگه پیدا میکنه، که میشه گفت اضافه حقیقی. یعنی مثلا واقعا دیوار دست راست ماست، اون دیوار دیگه دست چپ ماست. یعنی اگر من برای خودم واقعیت قائل بشم، برای دیوار واقعیت قائل بشم، دست راست بودن و دست چپ بودن دیوار برای من میشه یه امر واقعی. تازه این اضافه‌ای که به این بیان میشه امر واقعی، گفته میشه ضعیفه، یا فخرازی گفته میشه نیست، اون میگه نیست، فقط تو ذهن هست. حالا اضافه هایی که وجود به تعین پیدا میکنه، اون اصلا اضافه های اعتباریه. یعنی ما وجود رو وقتی با فلان ماهیت ملاحظه میکنیم میشه او، ولی واقعا ماهیتی تنها وجود نداره، هرچی از خود وجوده، همین نوره که موجوده. پس اضافات در اینجا میشن اضافات اعتباری، یا اگر بفرمایید اضافه میشه اضافه اشراقی، از یک طرف هست، اون طرف دیگه حالا یا میشه گفت نیست یا به حساب نمیاد. خب با توجه به این میگیم اضافاتی که وجود منبسط به ماهیات دارن اضافاتی هستن قلیل القدر، نه قلیل المقدار، قلیل القدر یعنی ارزششون کم. چیزی که ارزشش کمه راحت میشه جمعش کرد، راحت میشه قبضش کرد. خداوند قبض یسیر میکنه، یعنی قبض قلیل میکنه، البته نتیجهش همون آسانیه، ولی بالاخره قبض قلیله، یعنی لازم نیست حالا خیلی جمع بشه. ملاحظه میکنید که گاهی مثلا ما میخوام یه چیزی رو از یه جا برداریم، اگه خیلی بزرگ باشه این قبض بزرگ میخواد، اگه کوچیک باشه قبض کوچک میخواد، یه مشت شن باشه با یه دونه مشت برش میداریم، اما اگر یک کامیونشن باشه خب این به آسونی برداشته نمیشه. ایشون میفهمد که اضافات که ارزششون کمه، میمونه اون تخیل. این اضافات چجوری درست شد؟ با تخیل ما درست شد. یعنی ما این وجود رو در خیالمون به اون ماهیت نسبت دادیم، اضافه درست شد. پس اضافات و تخیل ما درست کرد. در خارج اضافه ای نیست، در خارج آنچه هست نور وجوده. تعینات رو ما داریم میبینیم، خیال ما داریم میبینه. لذا میگن هر چی که در جهان هست تخیله. تخیل به این معنا که اگر ما نبودیم همون وجود منبسط بود. این ماهیات با محدود دیدن اون وجود دیده میشه و تخیل ما اون رو محدود میکنه. یا مثلا فرض کنید در باب اسماء الهی گفته میشه که ما با فلان دید خدا رو این چنین میبینیم، او رو عالم مینامیم، با یه دیدی دیگه او رو اون چنان میبینیم، قادر مینامیم. و الا عالم بودن او با قادر بودنش دوتا نیست، یکیه. پس توجه میکنید که این کسرات با تخیل ما درست میشه. ایشون میگه پس اضافات داریم یک، تخیل داریم دو. این اضافات و تخیل با همدیگه کسرات رو ظاهر کردن. حالا اضافات که گفتیم ارزششون کمه، تخیلم در مقام فنا از بین میره. در مقام فنا فقط صرف فعالیت میکنه، صرف هم همون عقل لطیف شده است. تخیل دیگه فانی میشه. تخیل اگر کارایی داشته باشه، در ابتدا کارایی داره که به کمک عقل میاد و اشیا رو به عنوان آیت در اختیار عقل قرار میده. اخ تخیل معمولی اشیا رو جوری در اختیار عقل قرار میدن که عقل فکر میکنه اینا مستقلن، اینا با ارزشن. ولی تخیل ادب شده اشیا رو به عنوان آیات خدا در اختیار عقل قرار میده و عقل وقتی که به این آیات رسیدگی میکنه و درباره آیات فکر میکنه، یواش یواش به لطافت لازم میرسه. پس تخیل به کمک عقل میاد. اون آخرا که دیگه عقل بدون احتیاج به تخیل میتواند آیات الهی رو ملاحظه کنه، اون وقت هم دیگه از تخیل استفاده نمیکنه. ولی این چنین نیست که تخیل لغو بشه، چون ما تو عالم حس داریم زندگی میکنیم و گاهی از اوقات در حال فنا وارد میشیم، تخیلمون از فعالیت میفته، گاهی برمیگردیم به همین حالت معمولی و با انسانهای معمولی زندگی میکنیم، تخیلمون دوباره فعال میشه. عرض میکنیم در حال فنا تخیل از بین میره. خب آن چی که سازنده این تفرقه و کسرات بود، اون اضافه بود و اون تخیل. اضافه که ارزشی نداره، تخیلم که در مقام فنا از بین میره، پس به راحتی این کسرات قبض میشند. قبض کسرات به این صورت است که اضافه ارزش کمی دارد، عارفم که وقتی که کسرات از او قبض میشه تو مرحله فنا وارد شده، در مرحله فنا تخیل نیست، عامل کسرت بین که تخیل از بین رفته، اضافه هایی هم که کسرت می سازند اونم یه جوری کنار رفتن. به این ترتیب عارف ذل تفرقه رو از دست میده، یعنی به تعبیری دیگر خداوند ذل تفرقه رو از او قبض میکنه. قبضن یسیر رو، قبض یسیر یعنی دیگه زحمت زیادی نداره، تلاش زیادی نمیخواد. چرا؟ چون تخیل که عامله از من رفته، اون اضافاتم که قدر و ارزشی ندارن، در نتیجه میشه گفت این قبض به آسانی انجام میشه. یسیر رو به معنی آسان نمیگیریم، ولی آخر سر نتیجه همون آسانی رو به دست میاریم. تخیل مدوم میشه، مدوم میشه این کارهایش از دست میده. نه اینکه این آدم قدرت تخیل نداره، قدرت تخیل داره، فعلیت تخیل دیگه نیست. بعد که میاد دوباره اون تخیلی که قوه فعالیت داشته فعالیتش شروع میکنه. منتها فعالیتی که شروع میکنه مثل تخیلات انسانهای معمولی نیست که عقل رو منحرف کنه به این ور اون ور. تخیل عدم شده است. حالا که از در حال فنا میاد و ظهور پیدا میکنه و فعالیت پیدا میکنه، اونطور نیست که شلوخ کنه و ذهن این صاحبش رو به هم بریزه. بازم منظم مرتب طبق دستوری که عقلش میده کار میکنه. بازم تو جمع که میشینه غافل از خدا نمیشه، دائم و ذکره. تخیل هیچ وقت مزاحمت برش نمیکنه. تخیل در مقام فنا اصلا پاک میشه. پاک میشه نه یعنی از بین بره، فعالیتش پاک میشه. در جاهای دیگه هست مزاحمت درست نمیکنه. در غیر فنا، در حالات معمولی هست مزاحمت درست نمیکنه، برخلاف تخیلهای انسان معمولی که مزاحمت ایجاد میکنه. و این تخیله که اصلا انسان رو به گناه میکشونه. اگر ما گناه رو تخیل نکنیم، تصدیق به فایده پیدا نمیکنیم، سراغش هم نمیریم. ولی گناه رو با تخیل حیوانی مفید میبینی. اگه تخیل ما تخیل انسانی باشه، گناه مفید نمیبینه. اما چون تخیلات ما در ابتدای راه حیوانیه، گناه رو مفید میبینه، چون به نفع حیوانیت ماست. لذا دنبالش میریم. همه گناهان ما مسبوق به تخیلند و الهیش اقدام نمیکنیم. این تخیلات معمولیه که شلوغ میکنه، انسان رو به سمت انحراف میکشه. ولی تخیل یک انسان عارف این کارا رو نمیکنه. او ادب شده است. در مقام فنا همین مقدار کارهای ادب شده رو هم انجام نمیده. تعطیل میشه در مقام فنا. فقط سره که داره مشاهده میکنه واحد رو. این در مقام فنا این چنینه که تخیل اصلا از نظر عملی پاک میشه، مثل این که نیست. در مقام غیر فنا هست، اشتغال ذهنی برای عارف نمیاره. برخلاف تخیلات ما که اشتغال ذهنی بر ما میاره. اگه ما عارف باشیم نمیاره، اگه عارف نباشیم. بله؟ چطور عددش میکنیم؟ در فصل هشتم از مقاله نهم، از نمط نهم اشارات مراجعه کنیم. اونجا به طور کلی بیان میکنه، به طور جزئی رو باید بالاخره از طریق عبادات و امثال ذالک ادب کنید. تخیل در فصل هشتم از مقال از نمط نهم که بحث ریاضاته، اونجا به طور کلی تأدیب خیال رو بیان میکنه. اما حالا چطوری بیان کنیم به طور جزئی؟ این هم همت از ما میخواد، هم اشراف استاد میخواد که استاد ملاحظه کنه که این تخیل در چه مرحله است و الان احتیاج دارد به چه دارویی، چجوری میشه رامش کرد. ما ممکنه نتونیم خودمون، ولی استاد بالا سرمون باشه تشخیص میده که الان در چه مرحله هست خیال ما و به چه چیزی احتیاج داره. اون وقت داروی رام کردنش رو بهمون میده. داروی رام کردنش هم اطاعت هست، ترک گناه هست، همینه که شریعت گفته. منتها شریعت تعیین نکرده برای چه مرتبه چه دعایی. اون استاد میفهمه که برای چه مرتبه چه دعایی، والا استاد حق نداره از خودش دعا در بیاره. دعا هم ایناست که وحی گفته، تو مرتبه شو تشخیص میده که کجا این دعا مورد حاجته، کجا اون دعا مورد حاجته. پس هم استاد لازمه، هم همت لازمه تا تخیل ادب بشه. صفحه صد، این سطر اول. او قبضن یسیرا، گفتیم قبضن سهلا، حالا میگیم او قبضن یسیرا. چرا یسیر است؟ لقلت قدر الاضافات. اضافات ارزش چندانی نداره. مقدار رو نمیگیم، مقدار رو بعدن بیان میکنیم که مقدارشون هم کمه. البته در اینجا قدر من مقدارم بگیرید اشکالی نداره، ولی به نظر میرسه که قدر در اینجا من ارزشه. و ارتفاع مجرد تخیل و الحسبان. خب گفتیم تخیل به علاوه اضافات اینا اشتغال آورند. وقتی اضافات کنار بذاریم مجرد تخیل واقع میمونی، خود تخیل تنها واقع میمونی. تخیل تنها تو مقام فنا از بین رفته و این عارف وارد مقام فنا شده، لذا این تخیلش غرق شده. وقتی تخیل غرق شد، اون اضافات هم غرق شد، قهرن دیگه اون تفرقه رو نمیبینه، واحد رو میبینه.
این نفع اضافه در نگاه عارفه یا نه واقعیه؟
نه، عارف اصلا توجه به تخیل نداره، یعنی تخیلش کار نمیکنه.
اضافه در خارج وجود داره ولی این نگاه نمیکنه.
نه، اضافه رو البته در خارج وجود دارد یا نداره این اشاره کردم که در خارج اون وجود حقیقی رو هم نداره، وجود حقیقی فقط مال نوره، اون اضافات وجودشون وجود داره، یعنی وجودی که به ماهیت تعلق گرفته وجود داره. خود ماهیت با قطع نظر از وجود وجود ندارد، اضافه هم با قطع نظر از وجود وجود ندارد، پس وجود مال خود وجوده. درسته اضافه به برکت وجود موجوده. شما چطوری میگید ماهیت در خارج موجوده؟ وقتی وجود بهش میرسه موجود میشه، همینطوری که موجود نیست. پس این وجود در واقع مال وجوده، نه مال ماهیت. اگه مال ماهیت بود، ماهیت بدون وجود هم موجود بود. به همین نوع اضافات هم هست. اگر این وجود نمی آمد، به این تعینات نمی خورد، نه تعینی داشتیم نه اضافه ای. حالا که تعین اضافه داریم، وجود مال اون وجوده. مثل این که مثلا فرض کنیم مثال بزنیم به نور بیرنگی که میتابه به شیشه های رنگی، پشت اون شیشه های رنگی نورهای رنگی درست میشه، پشت شیشه های رنگی نورهای رنگی درست میشه. این نورهای رنگی وجود دارن یا اون نور وجود داره، رنگ رو موجود کرده، اضافه به رنگ رو موجود کرده. شما نور رو بردارید، اصلا نه رنگی موجوده نه اضافه به رنگ. این اضافات اعتباری هستند، اعتباری به این معنا که وجودشون موجوده نه خودشون. همونطور که ماهیت اعتباری است، یعنی وجودش موجود است نه خودش. این که من میگم اضافات اعتباری است، فکر نکنید میخوام بگم یعنی هیچ تو جهان ما اضافه ای نداریم و همش خیاله، اینو نمیخوام بگیم. ما میخوام بگیم این اضافه وجود ندارد، وجود او وجود دارد، نه خود اضافه وجود دارد، وجودش وجود دارد. مثل همین نوری که مثال زدن، به طوری که وجودشو بگیرید یه چی نیست، وجود از این اضافه بگیرید، وجود خالی از اضافه موجوده ولی خود اضافه نیست. همونطور که وجود از ماهیت بگیرید، ماهیتی نیست.
تخیل وجود اضافه وجود دارد یا نه؟
از تخیل که وجود داره،
یعنی تخیل وجود اضافه وجود دارد در خارج،
وجود اضافه وجود دارد نه خود اضافه. ولی تخیل من اون اضافه رو میبیند. اگر وجود اضافه رو ببینی که داره واحد میبینه، تخیل من وجود اضافه رو نمیبینه، خود اضافه رو میبینه. خداوند اضافه رو جمع میکنه، وجود خالی دیده میشه. وجود خالی هم که فیض خود است، همون وجود من مسجد.
فقط تخیل رو میگیره یا نه اضافه رو میگیره؟ الان وقتی که میخواد مثلا دارم هم تخیل رو
نمیگیره. آره دیگه، خود ایشون هم نمیگه، هم اضافه رو قبض میکنه، هم تخیل اصلا محو میشه، مرتفع میشه. ارتفاع یعنی مرتفع میشه، مرتفع میشه یعنی نه وجودش از من رفته، دیگه کارایی نداره، کارایی نداره. تخیل نمیکنم، قوه خیال دارم، دقت کنید، قوه خیال دارم، تخیل ندارم، یعنی قوه خیالم فعالیت نمیکنه. پس در مقام فنا تخیل نیست، اضافه هم که از تخیل درست میشه جمع میشه. فقط میمونه اونی که تخیل اضافه او را تخیل میکند، یعنی وجود. وجود باقی میمونه، عارف هم اونی داره میبینه. وجود هم فیض واحد است و فیض واحد، عارف فقط وجود منبسط رو میبینه، دیگه اون کسرات رو نمیبینه. کسرات جمع شدن، تخیلش هم که دیگه فعالیت نداره که بخواد اون اضافات رو ببینه، قهران اضافات دیده نمیشه، او فقط واحد را ملاحظه میکنه. قبضن یسیر و لقلت قدر الاضافات، اضافاتی که قبلا گفتیم که باید اسقاط بشن. و ارتفاع، ارتفاع نه رفع بلکه ارتفاع یعنی از بین رفتن نه از بین بردن. مرتفع است خیال خالی و حسبان یعنی گمان در مقام فنا. در مقام فنا این که مرتفعه، خیال تنها، حسبان تنها مرتفعه، اون اضافات هم که قدری نداشتن جمع شدن، الان عارف اضافات رو نمیبینه، اضافات هم موجود نیستند. قبلا با خیالش خیال میکرد اضافات موجودن، میرفت اضافات رو میدید، حالا متوجه میشه که وجود اضافات موجوده. بدون اینکه خود اضافات رو ببینه میفهمه که فقط یک چیز موجوده و اون وجوده، که این وجود اضافه میشود. وقتی هم که تخیلش همراهی نمی کنه اون اضافه رو دیگه نمیبینه، فقط وجودی میبینه. همه چی فیض خداست، اما فیضهاییست که همه باید به واحد برگرده، بالاخره همه تو همون وجود منبسط مزمحل میشن. فیض در واقع وجود منبسطه، تعینات همه فیض الهی هستن، ولی نه فیضی که جلبشون تعلق گرفته باشه، جل فقط به وجود تعلق گرفته، به اون اضافاتی که ماهیتاً جل تعلق نگرفته. او قبضاً قلیلا، او قبضاً قلیلا، این معنای سپومه. در معنای دوم مقام فنا رو ملاحظه کرد، در معنای سوم مقام بقایی که بعد از فنا اتفاق میفته ملاحظه میکنه. در مقام فنا ما فقط خدا رو مشاهده میکنیم، خلق اصلا مشاهده نمیشه. در مقام بقا ما خلق رو مشاهده میکنیم، اما یه بقای بعد الفنا داریم، یه بقای معمولی داریم. ما همه در مقام بقایی بیشترمون، نه مقام بعد الفنا، مقام بقا یعنی خلق رو مشاهده میکنیم. اما اون عارفی که مقام فنا رو چشیده بعدن آمده با خلق مربوط شده، اون مقام بقای بعد الفنا داره. در مقام بقای بعد الفنا حق رو میبینه، ولی و حق و خلق رو هم میبینه، اما علامات خلقیه در ذهن او معدوم شده، یعنی نشانه های خلقی با اون آثاری که می فهمان از این شیء مخلوقه در نظر او محو شده. باز هم او داره خلق، باز هم او داره حق رو می بینه. در وقتی که خلق رو با حق می بینه، اضافات خلقی رو نمی بینه. به طریق اولا در وقتی خلق رو بالحق ببینه، نه با حق بلکه بالحق، با چشم حق ببینه، اونجا دیگه مسلم اضافات منتفیه. پس اضافات و رسوم خلقی در چشم این عارف مزمحله، و این اضمحلال یعنی قبض، خداوند قبض کرده اینا رو، یعنی در ذهنی مزمحل قرار داده. رسوم خلقی مزمحل شدن و کم شدن. اینو مثل این که من خوب نگفتم که اضمحلال یعنی قبض، قبض بعد از اضمحلال حاصل میشه. اول ما رسوم خلقی رو خیلی واضح میبینیم و شاید حق رو نبینیم، بعد یواش یواش که جلو رفتیم در سلوک پیش رفتیم، رسوم خلقی ضعیف دیده میشه. خداوند همین رسوم خلقی ضعیف رو قبض میکنه، چون رسوم خلقی ضعیف شدن قبض قلیله. در مثل انسان‌هایی که به درجه عالی نرسیدن، خدا اگر بخواد قبض کسرات کنه، این قبض قلیل نیست، شاید بیشتر توجه این عارف رو باید قبض کنه در ابتدا، یا عارف غیر عارف غیر عارف بخواد قبض کنه، شاید تمام توجه این عارف رو قبض، توجه این آدم رو قبض کنه، شایدم بیشتر توجه اینو قبض کنه، یه ذره توجهی که به خدا داره رها کنه. ولی عارف رسوم خلقیه تو ذهنش مزمحل شده و اگر خدا بخواد رسوم خلقیه رو قبض کنه، با یه قبض اندک این کار رو میکنه، چون بسیاری از رسوم خلقیه اونجا از بین رفته یا کم شده، لذا قبضش قلیل. پس قبض قلیل در مقام بقاء بعد الفنا برای عارفی که توجهش به رسوم کم شده، به رسوم خلقی کم شده، این با یه قبض قلیلی از دیدن تفرقه خلاص میشه. کلمه خلاص آوردن، چون دیدن تفرقه مناسب نفس ما نیست. اگر ما تفرقه رو میبینیم، معلوم شد تو حبس تفرقه افتادیم و بعدم خلاص میشیم با یه قبض قلیل. اینم معنای سوم برای قلیل. او قبضن قلیلا. چرا میگی قلیل؟ لزمهلال رسوم خلقیه، رسوم یعنی علامات، چون علامات خلقی مزمهل شدن فی این الحق این در رؤیت الخلقه معلحق. اون وقتی که عارف خلق و با حق میبینه در این حق، یعنی در چشم حق بین عارف، رسوم خلقی مزمهلن. بعد با بل ترقی میکنه، بل بالحق. عارف نه خلق رو با حق میبینه، بلکه خلق رو به توسط حق میبینه، یعنی با چشم حق خلق رو میبینه. با چنین چشمی اگر بخواد ببینه، اون اضافات، اون رسوم خلقیه همه مزمحل میشن و خداوند این رسوم خلقیه که مزمحل میشن در مقام بقاء بعد الفنا قبض میکنه. و این قبض، قبض کم، احتیاج به قبض کسی نداره.
این
بله؟ این به معنی ذات؟ نه، این به معنی خلق، به معنی چشمه. این در اینجا به معنی ذات نگیه، به معنی چشمه. بله، با چشم خدا نگیه.
جای خود
رو نوافر
نمیخواد
شاید قرب نوافر باشه، بله. این بکار نداریم چی میخواد بگه، در اصلا خودش اسمش بقای مقام بقای بعد الفنا. خب قرب نوافل هم هست دیگه، فی مقام بقای بعد الفنا. اگر این عبد به مقام بقای بعد الفنا برسد، رسوم خلقیه در چشمی که چشم حق است مزمن، در چشمش که چشم حق است مزمن میشه. لقلت مقدار هم، چون مقدار اضافات، مقدار رسوم کم شده، کنه او یک پرده نازکی شده که میخوان جلوی وحدتی رو که این میبینه بگیرن، ولی خیلی نمیتونن جلوگیری کنن. وحدت در پس این پرده نازک معلومه. خداوند همین پرده نازک هم جمع میکنه و خفص میکنه. لغلت مقدار این رسوم خلقیه، به طوری که حق تعالی به توسط به هم، یعنی به توسط این رسوم خلقیه در حجاب قرار نمیگیره. به حیث لا یحتجب الحق به هم، یعنی به این رسوم خلقیه. لین ادامه هم به ذاته هم، چون رسوم خلقیه رو ملاحظه کنید، حالا ضمیر لین ادامه هم، ضمیر به هم، به ذاته هم، به رسوم خلقیه میتونید برگردونید، به خلق هم میتونید برگردونید، هر دوش درسته. لین ادامه هم به ذاته هم، یعنی اگه شما ذات این رسوم خلقیه رو نگاه کنید، ذاتشون ممکنه، ممکن به لحاظ ذات چیزی نداره. اگر ارتباطش به واجب تعالی رو نظر کنید، اینها مظاهر اسماء الهی هست. و شخص وقتی که به مرتبه رسید که فقط واحد رو میبینه، اون اسما که حقیقت این صبرن دیده میشه، یه جب این صبر نیست. پس در هر پس چه به ذات این رسوم خلقیه توجه کنید، و چه به این که این رسوم خلقیه از اسماء الهی به دست آمدن نظر کنید. در هر دو صورت شما میتونید بگید که این حجاب ها کمند و قابل برطرف کردن. لین ادامه هم به ذات هم، ضمیر این ادامه هم به ذات هم به رسوم خلقیه برمیگرده، چون رسوم خلقیه ذاتن معدومن. یعنی خودش نگاه کنیم ممکنن ذاتن معدومه. و کون هم صبره از صفاتی و اسماهی، اگر بخوای به ذاتشون نظر نکنی، با اون فیضی که دریافت کردن نظر کنی، میبینی همشون صبره، صفات و اسماء خدا، یعنی مظاهر اسماء و صفاتن، ظهور اسماء و صفاتن. پس در مقابل اسماء و صفات که حقیقتشونه نمودی ندارن. بنابراین عارف وقتی خداوند رو با اسماء و صفات میبینه، اونایی که در مقابل اسماء و صفات نمود ندارن اصلا نمیبینه، یعنی اضافات و تعینات. فقط اخذهم من قوله، مصنف این جمله رو که توضیح دادیم از جلسه گذشته تا این جلسه، همشو میگه که شاره میگه مصنف این رو از قول خداوند متعال گرفته، الم تر الی ربک که کیف بد ذکر. این جمله رو که میگه ثم جعل الشمس تنکین لصفتی علی دلیلا، بعدم بقیهش این رو از آیه قرآن گرفته، از الم تر الی ربک که کیف بد ذکر. مفسرین توجه کنید اینا رو چطوری معنا کرده. مفسرین این قسمت اول علم تر الی ربک اینو معنا کردن، علم تر الی صنعت ربک، به افعالی که خداوند داره، چیزهایی که ساخته نظر کنید، نه به خدا. کیف مد ذل، ذل به معنای همون ذل لغوی گرفته، خداوند چگونه ذل و امتداد داد از طلوع فجر تا طلوع شمس. ذل یعنی چی؟ ذل دو تا اطلاق داره، یکی همین اطلاق معمولی که ما میگیم سایه است، یکی هم اون روشنی که از انعکاس نور به وجود آمده، نه از خود نور. نور گاهی روشنه، گاهی به تعینی از تعینات و به مانعی از موانع برخورد میکنه، پشتش سایه درست میشه. این سایه اصطلاحیه. یه سایه هم داریم که بعد این سایه لغویه، یه سایه هم داریم که در نجوم مطرحه و اون روشنیست که از انعکاس نور حاصل میشه، نه از خود نور. خورشید در روز طلوع میکنه، با نورش عالم رو روشن میکنه، ولی بین طلوع فجر و طلوع خورشید یه روشنی تو فضا هست. خورشید نیست ولی یه روشنی تو فضا هست که بهش میگیم شفق. اون بالای هوا رو نگاه کنید، مثل شب نیست، احساس میشه یه ذره روشنه. این روشنی انعکاس نور خورشید است که اون طرف زمین داره میتابه، انعکاسش فضا رو روشن میکنه. اون اصطلاح هم میگن ذل، روشنی که بر اثر انعکاس نور خورشید هست نه بر اثر خودش بهش گفته میشه ذل. مفسرین این ذل رو در اینجا هم کردن برای کیف مد ذل، یعنی از اول طلوع فجر تا طلوع خورشید که گاهی یه ساعت و نیمه گاهی خود کمتره، این ذل امتداد داره. آیا نظر نمی کنی که خداوند چگونه این ذل و امتداد داد از اول طلوع فجر تا اول طلوع خورشید؟ یعنی یه ذلی نبود که دفعتاً بیاد و بره، بلکه مدتی امتداد پیدا کرد. این تفسیر مفسرینه که اصلا کاری به این حرفایی که عرفا میزنن ندارن. الان ترا الی صنع ربک، نه الی ربک. یعنی به این خلاق که مصنوعات خدا، مخلوقات خدا توجه کن. کیفه مد ذل، یکی از مصنوعات اون امتداد ذل، اون امتداد ذل هم دربارش فکر کن که کیفه مد ذل. الآیه خب میگی مصنف این رو از این آیه گرفته. این آیه که ما الان تفسیرش کردیم، هیچ کدوم از مطالب مصنف رو افاده نکرد. میفرماید از این آیه با لسان تعویل مصنف حرفش گرفته، نه با لسان ظاهر. اونی که تو تفسیر کردی آیه بود به لسان ظاهر، او آیه رو اول به لسان تعویل معنا کرده، بعد از آیه‌ای که تعویل برده شده این جملهش رو استخراج کرده. پس مصنف این جمله رو از آیه استخراج کرده، اونتا آیه‌ای که به لسان تعبیل است نه به لسان عبارت و ظاهر. از ظاهر عبارت آیه این استنباط رو نکرده، بلکه از آیه تعبیل برده شده این استنباط رو کرده. فقط اخذ مصنف این گفته خودش رو از قول خداوند که فرموده الان تلعیل ربه که کیفه مد ذل الآیه، یعنی اسرار آیه، از این آیه استفاده کرده، لا به حسب تفسیر و لسان العباره، نه به حسب اونچه که مفسرین میگن و نه به لسان همین عبارتی که در اختیار شما گذاشته شده که الان تلعیل ربه که کیفه مد ذل، از عبارت دست نیورده، بل به حسب تعبیر و لسان الاشاره، بلکه به لسان تعبیر و اشاره که در این آیه گفته شده، با توجه به اون اشاره و تعبیری که در این آیه گفته شده، مصنف این جمله رو از آیه اخذ کرده. الان ما هوا عادت هم عادتشون اینه که اگر بخون چیزی از آیه ای روایتی به دست بیارن، ابتدا تعبیرش میبرن، بعد نگاه میکنن که از این تعبیر چه استفاده میکنن، بخون استفاده رو بیان میکنن. عادتشون چنینه، هیچ وقت ظاهر آیه رو معنی نمی کنن، به قول خودشون مستفاد از آیه رو معنی می کنن. بخونم یه چی کنم چون کم نشه. بعد از اینکه ایشون حمد رو ذکر بعد از اینکه ایشون حمد خدا کرد، طبق قانونی که در شروع کتاب داریم بر پیغمبر درود می‌فرسته، هم صلات هم سلام، بعدم صلات رو شارح معنا میکنه، سلام هم معنا میکنه و معلوم میشه این دوتا با هم تفاوت داره. اول بیان میکنه که مراد از صفی کیه و چرا صفی نامیده شده. میفهمد که در عبارتی که ما قبلا خوندیم، در جلسه گذشته زاره خوندیم، داشتیم سم مجعل شمس تمکینه لصفتهی علیه دلیل، یعنی خداوند این دلیل رو برای صفه خودش که اون اولیاء منتخبشه قرار داد. پس اون صفه حق شهود داره، چون شمس همونی که بیان کردیم تفسیر شد به شهود، چون البته تمکین تفسیر شد به شهود، شمس نه، تمکین تفسیر شد به شهود. و در اون قسمت از عبارت که گفت ثم جعل شمس تمکین لصفتی علی دلیلا، تمکین رو مطرح کرده بود، پس شهود در اونجا مرادشه. از اون عبارت فهمیده شد که فقط صفه حق شهود داره، که اینا رو من در جلسه گذشته توضیح دادم، فقط صفه حق شهود داره. پس شهود کنندگان حق تمام اصفیا هست، پیغمبر هم یکی از اصفیا هست، پیغمبر آخر زمان هم یکی از اصفیا هست، بالاترین اصفیا هست، بالاترین صفیه از بین اصفیا هست. چون چنین است مصنف به مناسبت به جای این که اسم پیغمبر رو بیاره به پیغمبر صفی، بر پیغمبر صفی اطلاق کرد، چون بحثش در این بود که شهود فقط مال اصفیا هست، پیغمبرم که بالاترین صفی از بین اصفیا هست، پس حق شهود بر اون هست. حالا به مناسبت میگه سلام و صلوات خدا بر اون کسی که شهود میکند خدا رو، به جای اینکه بگه شهود میکند خدا رو میگه صفی خدا است. بعد صفت دیگری هم برای پیغمبر ذکر میکنه، یک صفت صفی بود که توضیح دادیم، مناسبتش هم بیان کردیم که چرا این صفت رو اطلاق کرد، چون در عبارات قبل گفته بود شهود اختصاصی به اصفیا دارد و پیغمبرم از جمله اصفیا بلکه بالاترین اون هاست، پس شهود برای ایشون هم هست. اگه اینطور باشه که شهود پیدا کند میتوانیم بر او سلام و صلوات داشته باشیم، یا خدا بر او سلام و صلوات داشته باشه. صفت دومی هم ذکر میشه، صفت دومی که خداوند به همین پیغمبر قسم خورده و با قسم ادعا کرده که تو حق مرا اقامه کردی. فرموده یاسین و القرآن الحکیم، یاسین اسم پیغمبره، پس خداوند خطاب به پیغمبر کرده، بعد فرمیده و القرآن الحکیم، قسم خورده. بعد از و القرآن الحکیم فرمیده اینکه لمن المرسلین، این لمن المرسلین یعنی امضا کردن مرسل بودن تو، یعنی وظیفت خوب انجام دادی، مرسلی هستی که به وظیفه مرسل بودن و رسول بودن عمل کردی. اینکه لمن المرسلین، پس خداوند برای بیان این که پیغمبر اقامه کرده حق خدا رو و دستور او رو اجرا کرده و رسالت رو که او به اون که خداوند به او واگذار کرده کاملا ابلاغ کرده، قسم خورده که یاسین، خطاب پیغمبر، یاسین اسم پیغمبره، خطاب پیغمبر یعنی یا یاسین، یاش افتاده، یا یاسین، قسم به قرآن حکیم که تو از مرسلینی، این کلمه در مرسلین اقامه کردی حق منو، اون چه من ازت میخواستم انجام دادی. پس به پیغمبر با قسم میفرماید که تو اقامه کردی حق، اقامه کردی حق مرا. و صلاته، یعنی صلات حق، ضمیر صلاته برمیگرده به حقی که در چهار خط قبل ذکر شد، و صلات حق و سلام حق بر صفی حق. صفی حق یعنی پیغمبر که اولین صفتش رو ذکر کرد، صفت دومش الذی اقسم به فی اقامت حقه، ضمیر اقسمه و ضمیر حقه هر دو به حق تعالی برمیگرده. ضمیر اقسمه ها، نه ضمیر اقسمه به، ضمیر به ای که به پیغمبر برمیگرده، زمیر اقسمه به خدا برمیگرده، زمیر حقیه منطور الازی، یعنی صفیی که خداوند به اون صفی قسم خورده در اقامه حقهی، حقهی یعنی حق خداوند، در این که تو اقامه کردی حق مرا، قسم خورده و با قسم بیان کرده که تو حق مرا اقامه کردی. خب الان اون صفی و اون کسی که خدا بهش قسم خورده کیست؟ پیغمبر است و آلش. و کثیران یعنی صلاتن کثیرتن و سلامن کثیران. یعنی صلات کسی، سلام کسی. فرق بین صلات و سلام از که نروشن میشه. خب لما خص شهود الحقیقی به صفه و ها به اصفل اصفی ها ذکره به اسم صفی، میخواد توضیح بده چرا مصنف وصف صفی رو در اینجا برای پیغمبر رو بود. در دو جمله قبل اختصاص داد شهود حقیقی رو به صفه، گفت اصفیا هستن که میتوانن شهود حقیقی بکنن. و هوبه ضمیر هوبه بنگه به پیغمبر، و پیغمبر هم که اصل اصفیا هست، ایشون میگه صفی میتواند شهود کند، پیغمبر هم اصل اصفیا هست، پس ایشون هم میتونه شهود کنه. چون پیغمبر اهل شهوده پس صفیه، چون ایشون گفته بود شهود مال صفه است، پس هر کی شهود کنه صفیه. پیغمبر مال اصفیاس پس شهود میکنه، پس صفیه. ذکره به اسم صفی. من با این بیان ملازمه بین مقدم و تالی لما رو بیان کردم. چرا؟ چون شهود حقیقی مختص به صفه است، پیغمبر به اسم صفی یاد شده. چون عرض کردیم شهود حقیقی مال صفه است و پیغمبرم شهود حقیقی رو داره، پس از صفه است، یعنی صفیه. اگر خدا او رو به این صفی موصوف ساخته و موصوف ساخته به این جهته، چون شهود اختصاص به صفه دارد، پس هر کس شهود کند صفی است، پیغمبرم که شهود میکند صفی است. و به همین جهت هم مصنف او رو به وصف صفی موصوف ساخته. صلات به معنای کمال اضافه شده، افاضه شده است، کمال افاضه شده. اگه به معنی اسم مصدری بگیریدش، اگر به معنی مصدر بگیرید یعنی افاضه خیر، افاضه کمال. به معنی اسم مصدری بگیرید یعنی اون کمال افاضه شده. اینجا به معنی مصدری میگیریمش. صلات خدا بر پیغمبر، یعنی خداوند بر پیغمبر افاضه کمال کند و بر پیغمبر خیر تام، برای پیغمبر خیر تام برساند. پس صلات به معنی افاضه کماله و صلاته او افاضته او للکمال، زمین افاضته او به حق تعالی برمیگرده. ول خیر تام، ول خیر تام از بر کماله، من نباید اسم میکردم. و صلات و افاظت و افاظت و للکمال و خیر تام علی. اما سلام اصلا علیهم زمیش به پیغمبر برمیگرده و خودش هم متعلق به افاظه است. اما سلام، سلام خداوند به معنای اینی که پیغمبر رو از نقائص پاک کند. سلام یعنی او رو پاک کن از نقائص. صلات یعنی بر او خیر رو افاضه کن. و سلام خداوند نسبت به پیغمبر تبرئه پیغمبر است و تطهیر پیغمبر است از کل نقائص. چرا طاهر از کل نقایص پیغمبر؟ یا چرا براش تقاضا میکنیم تطهیر رو؟ لصفاء فطرتی و سریرتی. این دوتا چرا گفتم و اینو تحلیل از هر یک از اون دوتا گرفتم، ولی پیداست اولی بهتره، دومی خیلی کافی نیست. و سلامه و تبرعته و تطهیره عن النقایص کلها لصفاء فطرتی و سریرتی. چون پیغمبر فطرتش و باطنش سریر، یعنی باطن، باطنش صفا داشت، از نقایص بیرون بود، بنابراین جا داشت که خداوند جا دارد که خداوند برای سلام بفرستد، یعنی بیشتر او رو تطهیر کند از نقایص. خب تا اینجا سلامه و صلاته و سلامه این مصنف رو توضیح دادیم. حالا می فهمد که الذی اقسم الله به، الذی رو صفت پیغمبرم می شه گرفت، کسی که خداوند قسم خورده به او در سوره یاسین مرموزن بل ایما، در حالی که با اشاره این مطلب رو به صورت رمز و اشاره این مطلب رو فرموده. ببینید مطلب رو چی میخواد بگه. خداوند ایما کرده، تصریح نکرده، توی اون ایما هم رمز آورده، یعنی کلمه یا و کلمه سین رو میده و اینو رمز قرار داده، یا رو رمز قرار داده از وقایه، سین رو رمز قرار داده از سلامت. با سلامت فهمانده که تو کاملی، چون سلامت یعنی کامل بودن. با وقایت فرموده که تو مکمل دیگرانی، حفظ میکنی دیگران را از این که مبتلا به نقص بشه، از مکمل اونهایی. خب پس این آیه که آیه یاسین باشه، هم به پیغمبر اشاره میکنه، هم یه رمزی رو در بر دارد که اون رمز رو گفتیم. رمز این بود که خداوند نسبت به همه انسان ها، حالا یا همه انسان ها هست، ولی خب نسبت به پیغمبر، نسبت به پیغمبر حفاظ کمال کرده و پیغمبرم این کمال رو حفظ دارن، پس سلامت دارن. نسبت به بقیه پیغمبر مکملند و اون تکمیلی رو که بر دیگران وارد میکنند، یا اون پاکی دیگران رو با مکمل بودنشون حفظ میکنند. وقا یعنی حفظ کردن، حفظ کردن دیگران، رعایت کردن حال دیگران. پیغمبر سالمند یعنی کاملند، پیغمبر وقایت دارن و حفظ میکنن یعنی مکملند. چون یه انسان اگر اون کمالاتی که بهش داده شده حفظ نکند، از کمال بیرون میاد. پیغمبر اون رو، این انسان رو ملاحظه میکنن تا به کمالش باقی بمونه یا کاملتر بشه، پس پیغمبر هم میشن مکمل. و خداوند با کلمه یاسین رمز کرده، یعنی اشاره کرده به این دو مطلب، یکی به این که پیغمبر وقایت دارن، یکی به این که پیغمبر سلامت دارن. الذی اقسم الله بهی، اون صفیه که خداوند قسم خورده به این که افاضه می کند، ولی دستور یاسین قسم خورده به او، مرموزن بل ایما الیه، این الیه متعلق به ایما، به ذکر الحرفین متعلق به مرموزنه، در حالی که با ذکر این دو حرف رمز آورده و اشاره کرده الیه، ضمیر الیه به پیغمبر میگرده، به اون صفی برمیگرده. در سوره یاسین خداوند قسم خورده به پیغمبر، در حالی که با اشاره کردن به پیغمبر رمز میاره. رمزش چیه؟ رمز از وقایه و سلامت. رمز به وسیله دو حرفی که دلالت بر بقایی و سلامت میکنه، به ذکر حرفین یکی یا یکی سین که دلالت میکنن یاش بر بقایت و سینش بر سلامت. المختزیین للکمال و تکمیل، این المختزی للکمال مربوط به سلامت، المختزی للتکمیل مربوط به وقایت. سلامت پیغمبر مختزی کامل بودنشه، وقایت داشتن پیغمبر به معنای مکمل بودنشه. پیغمبر سلامت دارن یعنی کمال دارن، وقایت دارن یعنی مکملن. خب الا انه متعلق به اقسام است، خداوند قسم خورده به پیغمبر با این لفظی که اشاره به دو تا مطلب داره، قسم خورده الا انه اقام حقه تعالی، پیغمبر حق خداوند رو اقامه کرد در تبلیغ رسالت و ادای رسالت، یعنی اون طور که باید وظیفه‌شو انجام داد در تبلیغ رسالت، ادای رسالت و دعوت کردن الالله علی بصیرتی، دعوت الالله داشت علی بصیرتی. مع ثباتهی، این مع ثباتهی علی صراط المستقیم اشاره داره اون آیه بعدی علی صراط مستقیم، این نکه لم در مرسلین علی صراط مستقیم. پس یاسین خطاب به پیغمبره و اسم ایشونه، ولی قرآن حکیم قسمه این نکه لم در مرسلین معنیش اینه که حق مرا خوب ادا کردی، و علی صراط مستقیم معنیش اینه که تو ثبات بر این صراط هم داشتی. مع ثبات علی صراط مستقیم، که صراط مستقیم عبارت از توحید ذاتی است، به قولهی متعلق به اقسم است. اقسم به قولهی کذا، اقسم علی انه اقام حقه، عبارت اینطوری معنی کنید. خب آیه رو میخونه یاسین و القرآن حکیم این کلمه من المرسلین علی صراط مستقیم، که عرض کردم یاسین خطاب به پیغمبرشون اسم ایشونه، بوده یا یاسین یا شهست کردیم، و القرآن الحکیم قسمه این کلمه من المرسلین شهادت به این است که تو حق من را اقامه کردی علی صراط مستقیم، معنیش اینه که تو در وقتی که حق من اقامه میکردی بر صراط مستقیم که صراط توحید بود ثبات داشتی، ثبات قدم داشتی. خب توجه کنید یاسین رو الان مصنف اسم پیغمبر قرار داد، مفسرین هم بسیارشون همین کار کردن، یاسین رو اسم پیغمبر قرار دادن، ولی بعضی ها گفتن که یاسین اشاره به یا دارد، سین اشاره به انسان دارد، یاسین یعنی یا انسان. بعضی ها گفتن یه اشاره به یا دارد، سین اشاره به سید دارد، یاسین یعنی یا سید، هر سه یه چیز گفتن، یعنی خطاب به پیغمبره. بعضی گفتن یاسین اسم پیغمبره، بعضی گفتن که وقتی حرف ندا که یا باشه هست شده، بعضی گفتن نه این یا خودش مخفف اون حرف نداست، وقت سینش یا به منه انسانه یا منه سیده، بنابراین میشه یا سید و یا اینکه یا انسان، و هر سه هم خطاب خود پیغمبره، به انسان کلی یا به سید کلی توجه نداره، به همین پیغمبر توجه داره. ولی قرآن حکیم، حکیم یعنی محکم، احتمال هم داده شده که حکیم به معنای الجام و اول الحکم باشه، هم حکیم به معنی محکم هم به معنی الجام و الحکم، مانعت و جمع هم نیستن، هر دو با هم اراده بشن باشن درسته. این نکل همین المرسلین شوشنه علی صراط مستقیم، مراد از صراط مستقیم چنانچه مفسرین گفتن توحیده، خود ایشون هم گفت علی صراط المستقیم الذی هو طریق توحید ذاتی، مفسرین گفتن توحید، ایشون میگه توحید ذاتی، قید ذاتی هم میاره چون توحید ذاتی رو عرفا قائلن، ذاتی، صفاتی، افعالی، این همه رو قائله. حالا میشون یعنی شارح میفرماد این آیه اشاره است به توحید ذاتی، مفسرین میگن اشاره است به توحید. و هو من اجل المقامات و اسعبه ها. هو یعنی این تبلیغ رسالت، این ادای رسالت، این دعوت. من اجل المقامات و اسعبه ها، یعنی اسعب المقامات. حالا اجل مقامات هست که روشنه، اصحاب المقامات بودنشو توضیح میدن که و لحاظا قال شیبت نیست صورت بود که فکر میکنم باید بذاریمش بر جلسه بعد چون طول میکشه ادامه داره بعد. خب در اینجا تا اینجا روشن شد که مثلا شارح بیان کرد که مصنف در این عبارت صلات و سلام رو که با هم تفاوت داشتند بر موجودی که این دو صفت رو دارد وارد کرده، یکی این که صفت صفه بودن دارد، یکی این که صفتی دارد که خداوند به او قسم خورده برای بیان این که تو اقامه کردی حق مرا و درست اونجور که میخواستم دعوتت رو به انجام رسوندی. بعد حالا این مطلب مونده که چرا دعوت الالحق اجل المقامات و اصعب هاست. اجل المقامات چه عرض کردم تقریبا واضحه، اصعب المقامات بودنش توضیح میخواد که انشاءالله جلسه هم